بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و علیه لو عمد بعض الحد فوقف به لم یجز للنهی عن تصرف فی ملک الغیر. لم یجزه هم میشه خوند، لم یجزه، لم یجزه درسته، لم یجز نه، چون خودش نهی آورد. در توضیح روشن میشه. ببینید، ما شرایط احیا رو میخوندیم. اون احیایی که ملکیت آوره، شهید اول میفرماید 6 تا شرط داره. البته بعضی ها 3 تا رم اضافه کردن، شده 9 تا شرط چه خواهیم بود. شرط اول این بود که یدی نسبت به اون زمین نباشه، یعنی اون موقعی که ما میخواهیم احیا کنیم ید دیگری اونجا نباشه، یدی که غیر محترمه. یه وقت ید غیر محترمه، نه، یدی که ید مسلمه یا ید مسالمه نباشه. این یک. دو، ملکیت ثابت نداشته باشه، ملکیتی که مربوط به مسلمانه یا مربوط به شخصی که مالک بودنش محترمه. سومین شرطش این است که محل عبادت نباشه، چه شارع مقدس اونجا رو عنوان محل عبادت اصلا تعیین کرده، بودن در اونجا محل عبادته، مثل مشعر، مثل منا، مثل عرفه که در کتاب الحج خونده اید. حاجی وقتی احرام میبنده برای حج، اول میره عرفه، بودن در عرفه از ظهر روز نهم ذی‌الحجه تا غروبش واجبه، بهش میگن وقوف در عرفه. بعد میاد در مشعر شب عید قربان، از غروبش تا اذان صبح بهش میگن وقوف در مشعر. چه این هم دو نوع وقوف هست، وقوف اضطراری داره، اختیاری داره، در کتاب الحج خونده. بعد در منا هم، بیتوته در منا داریم، دو شب هم در منا بیتوته میکنه، شب 11 و ذی‌الحجه، شب 12 و ذی‌الحجه. این بودن در اینها عبادته، خود بیتوته عبادتون، مناسک حد زدیجه، مناسک یعنی عبادت. پس منا محل عبادته، عرفه محل عبادته، مشعر محل عبادته. اینجاها رو نمیشه احیا کرد. این دو تا دلیل هم آورد چه خوندیم. بعضی گفتن نه، از باب تزاحم شما میجید، از باب مزاحمت با عبادت مردم میجید، خب پس یسیرشو میشه، یه مغازه یه نفر بزنه، مغازه کوچیکی در مثلا منا، در مشعر، در عرفه، چه اشکال داره؟ کجاش مزاحمت داره با حاد؟ به همین خاطر محقق گفته یسیر عیبی نداره. یه وقت زمین وسیعی رو احیا میکنه، مزاحمت میشه برای ناسکین، اونها چه عبادت میکنن. یه وقت نازم یه جای یسیری رو. تا اینجا خونده بودیم. خب اگر حرف شهید اول رو، محقق رو قبول کنیم، نتیجهش این میشه که اون احیا میشه، ملکش میشه. پس هر کسی از حجاج بیاد اونجا وقوف کنه، وقوفش باطل میشه، مجزی نیست. وقوف مثلا در عرفه یک مغازه‌ای برای خودش احیا کرده، فرد حاجی میاد در اون داخل مغازه وقوف میکنه، وقوف در عرفه رو داخل اون مغازه انجام میده، چون ملک شخصی غیره این وقوفش مجزی نیست، چون نهی خورده به وقوف. بله؟
با اذن
صاحبش مجزی میشه، بدون اذن فرضه، چون نهی خورده لایتصرف. خب شما ممکنه بیاید بگید نهی خورده لایتصرف فی ملک الغیر، این که تصرف نمی کنه، میگه خب خود بودن تصرفه دیگه، و بودن هم حکم شرعیه. دقت کنید ها، در عرفه دعا خوندن واجب نیست، در عرفه بودن واجبه، حتی بخواب باش، خوابیدن هم اشکال نداره، بری عرفه، روز عرفه، ظهر عرفه بخوابی، مغربش بیدار بشی بری مشعر، مشعر هم شبش اونجا بخوابی، صبحش بیدار بشی بری منا، منا فقط اعمالش انجام بدی، بیتوته ها رو بخوابی. بودن ها هم از خوابیدن و بیدار موندنه، مستحبات آدابش کار ندارم، ها خود واجبش، چون بودن واجبه، به بودن هم در اونجا نهی خورده، به خود اون فعل شما نهی خورده، به همین خاطر مجزی نیست، باطله. شما اون وقوفی که از شما خواستن این کفایت نمی کنه، طبق بیان محقق اول، محقق حلی. خب مصنف شهید اول در کتاب‌های دیگر خواسته جمع کنه بین دو حق رو، هم حق محیی رو هم حق ناسک رو، اومده گفته چه اگر زیگ باشه، مثلا خیلی حاجی اومده در منا، تنج جا، ملکیت او نسبت به بودن غیر محدود بشه، یعنی دیگران میتونن بیان اونجا بیتوته کنن، وقوف کنن، اما اگر وسعت جا هست، حجاج امسال کم هست، جاهای زیادی خالیه، نه نمیتونی بری اونجا. پس جمع بین الحقین این نحوه، اینم به بعضی گفتم. شهید ثانی میاد نتیجه گیریش این است، آها خلاصه احیا ملکیت مطلقه میاره دیگه، احیا کسی که من احیا وحی لهه، شما چجور ملکیت محدود بهش میدید؟ مگر بیایید ملکیت محدود رو اثبات کنید اول، بگید اصلا ملکیت اینها محدوده، به شرط عدم زیگه، به شرط مثلا عدم اختیار این مکان است از طرف حجاج. روشنه؟ این قسمت رو بخونید. و جوز المحقق محقق الیسیر منه، اینو در جلسه قبل خونده بودم، اما مربوط به اینجاست، محقق یسیر از این مکان رو، از محل عبادت رو جایز دونسته. و علیه، علیه یعنی علل جواز، بنابراین که جایز باشه. خب لو عمد بعض الحاج، اگر بعضی از حجاج عمدن این کار رو بکنه، عمده یعنی عمدن این کار رو بکنه، چه فوقف به به اون مکان یسیر چه احیا شده اونجا وقوف کند، بهی یعنی به اون مکان یسیر احیا شده، لم یجزه، این مجزی نیست، از اون وقوفش مجزی نیست این وقوف، لنهی عن تصرف فی ملک الغیر، چون نهی شده چه شما در ملک غیر تصرف کنید، لأنا بنینا علی، چون ما بنا گذاشته ایم بر چی؟ بر این ملک غیر، لأنا بنینا علی، چون ما بنا گذاشته ایم بر این ملک غیر، چه بر دقت کنید، بنینا اینجا به معنای فرزناست، یعنی فرض ما این هستیم ملک غیر شده، یعنی ما با کدوم نظریه بحث رو ادامه میدیم؟ محقق بنینا علی یعنی بنینا علی ملک غیر، چون فرض کردیم که ملک غیره، این ملک غیر هم نهی خورده، خب اینجا بنابر اینه، بنابر ملچ غیر بودن، اینجا چون محقق هلینو میگه دیگه، و هوا مفسدون للعباده، این نهی از تصرف مفسد است. بعضی نهی ها ممکنه مفسد نباشه، مثلا خود کار یه عملی است، مثلا گفتن روزه بگیر واجبه، شما در حین روزه یه نفری بیاد به نامحرم با قصد شهوت و ریبه نگاه کنه، خب این به روزش ربطی نداره، چون یه چیزی نیستن، اینا اجتماع موردی هن. در چیز خونده اید در اصول فقه، اما اینجا اجتماع موردی نیست. آخه همونی چه به عنوان واجب حساب میشه وقوف، یعنی تصرفی ملک الغیره دیگه، همون تصرفی ملک الغیره، به همین خاطر به همون نهی خورده. و هوا مفسدون للعبادت اللتی هی عبارتون عن الکون، این نهی فاسد میکند اون عبارتی، عبادتی که خودش عبارت است، اینجا از کون بودن عبادته. من یه نکته بین پرانتز بگم، خدای متعال انواع عبادت ها داره، ما یه عبادت های رسمی داریم، مثلا پرستش خدا، نماز خوندن. این نماز خوندن یه عبادتی است که در عرف هم بهش عبادت اطلاق میشه، انسان نماز میخونه، سجده میکنه، دعا میخونه، اما اینکه بودن عبادت باشه، خود بودن، یا مثلا سنگ انداختن عبادت باشه، اینا مناسک حج، معناش این است تمام افعال حج عبادتون نسکن. اینم عجیبه چه خدای متعال میخواد بگه چه اونی که من میگم به خاطر من انجام بدی میشه عبادت. در عبادت دو تا عنصر شرطه، یک او گفته باشد، دو برای او انجام بدی. اگر او نگفته باشد برای او انجام بدی میشه بدعت، او این عمل رو نگفته شما برای او انجام میدی، از خودت یه عبادتی میسازی برای او انجام بدی، نه باید او گفت دستورم از او اومده باشد برای او هم انجام. خب اینجا هم عبادت همون کونه، بودن در عرفه است، بودن در مشعره، عبادت بود صرف بودنش، حتی بخوابی بودنت عبادت. و من ضروریاتی المکان، از ضروریات بودن هم مکان دیگه، من ضروریات الکون، منظور ضروریات یعنی از ضروریات عقلی بودن این است مکانی باشه دیگه، این بودن شما در مکانی سه مال غیره. خب تا اینجا ما دو تا گل رو نقل کردیم، یک گل مشهور چه اینا میگفتن در مشعر و منا و عرفات نمیشه ساختمان ساخت احیا کرد، یه گول محقق چه قائل شد به یسیر میشه. الان دو تا گول دیگر رو هم نقل میکنیم، اینا خواستن بین حق محیی و حق عبادت کننده جمع کنن، هر دور اونجا آشتی بدن. ولی المصنف تفریعا علی و چون بالجواز، مصنف در بعضی از تحقیقاتش متفرع بر حرف محقق، یعنی اصلش حرف محققه، اما یه تفریعی کرده یه حرف دیگری زده. ما تفریع کردیم این بود چه اگر حرف محقق رو قبول کنیم حاجی نمیتونه بره اونجا، در اون مکان احیا شده، اما للمصنفه تفریعاً علیه وتون بالجواز، یه وتی برای جواز وقوف داره، گفته عیب نداره حاجی میتونه، ملکیت این فرد محیی نسبت به عبادت گذار محدوده. جمعاً بین الحقین، تا دو حق رو جمع کنه، میگه هم او مالک است هم این حق دارد بره اونجا عبادت کند، نسبت به او محدود ده ملکیت هست. این یه وجه، وجه دوم تفصیل داده، بازم اینها جمع بین الحقینه ولی تفصیل داده. و آخرو، این آخرو اتفس به وجهن آخر، ببین للمصنف وجهن بالجواز و وجهن آخر به تفصیل، یه وجه دیگری هم با تفصیل داره مصنف، وچه اولش بدون تفصیله، وچه اولش اینه صاحبی نداره، هم ملچ محیه هم دیگران حادی باشن، اجر میتونن برن چیکار کنن اونجا وقوف کنن، زن بین حقی. یه وچهی هم داره به تفصیل، اجر مکان زیگ باشه میتونن، و وچون آخر به تفصیل به زیگ المکان فیجوز و به سعتهی فلا، چه اجر زیگ مکان باشد جایزه، یعنی جایز است تصرف، یجوز و فاعلش تصرفه، یعنی بودن در اون مکان جایزه، و به سعتی اجر مکان وسیعه حادی کمه فلا یجوز. این دوتا نظریه مصنف متفرع بر حرف محقق ها، خود حرف محقق شد سه تا شاخه، یکی رو شهید ثانی اول گفت و علیه، دو تا هم شهید اول تحقیقات داره. شهید ثانی نسبت به این دو تا نظریه میگه و اثبات الملک مطلقاً یعباهما، این که ملکیت رو مطلقاً اثبات کنیم برای محیی با این دو تا وقت، این دو تا وقت رو عبا داره، این دو تا وقت رو میذاره کنار. یعنی ما در بحث احیا میگیم محیی مطلقاً مالکه دیگه، این اطلاق ملکیت اینا رو دفع میکنه این دوتا رو. مگر بیاییم بگیم که در این گونه جاها اصلا ملکیتش از اول محدوده، اونم دلیل میخواد، همینطوری نمیشه گفت. و این نمایت وجهان، این دوتا وط زمانی وط میشن به شکل وجیه در میان، یا توجهان یعنی وجیه میشن، دارای وجه میشن، لو جعلهو مشروطن به احد الامرین، اگر جعلهو زمینش برمیجده به ملچ الغیر، اگر این ملچ غیر رو مشروط به یکی از این دو امر قرار بدهیم، منظور از احد الامرین یعنی چه؟
وسیع بودن،
یا وسیع و زیگ بودن اون وجه دوم، یا اصلا مطلقا بگیم مالکی الا در صورت عبادت. روشن شد؟ از اول بیایم بگیم ملکیت شما مشروطه. آیا ما ملکیت مشروط به این نحوی داریم؟ انسان ملکیتش مشروط باشه؟ اون وقت اگر بتونیم اثبات کنیم ملکیت مشروط، و این دوتا وقت جا پیدا. آقای من، این بحث شرط سوم تمام شد با جزئیاتش. شرط سوم چه بود؟ محل عبادت نباشه، محل عبادت رو نمیشه احیا کرد. الان شرط چهارم، شرط پنجم، بله درسته، حریم نباشه، اونم بود. شرط پنجم مقطع نباشه، اکتا شده. ببینید یه بحثی هست مربوط به اکتا، من اینو مقدمتا بگم بعد بیاییم. پیامبر اکرمم در سیرهش بوده این بحث اکتا، خلفا هم داشتن، اصلا بحث اکتا هست مربوط به دایره ولایت ولیه. میدونی چی؟ پیامبر ما دو تا مقام داره، یه مقامش نبیه، یه مقامش ولیه. در اون مقام نبی ما علینا الا البلاغه، او اوامر خدا رو به مردم میرساند، رساندنه در مقام نبی. اما در مقام ولی امور مسلمین رو اداره کردن، رهبریه. انما ولیکم الله و رسوله، رسول ولی هم هست، ولایت هم داره، فقط نبی نیست. بحث امامت و رهبری و پیشوای پیامبرم مطرح است، به همین خاطر در جهاد فرمانده تعیین میکنه، صلح برقرار میکنه، دستورات برای اداره جامعه میده، با یهودیان مدینه پیمان میبنده. اینا دایره ولی بودنشه. خب یکی از مباحث ولی این است، زمین هایی که مواته میتونه اولویتشو بده به افرادی، بگه آقا این زمین رو احیا کنیم ملک تو، اگر احیا کنیم ملک تو، در اختیار او قرار میده تا احیا بکنه. یه وقت شما میرید تحذیر میکنید، اولویت پیدا میکنید. تحذیر مقدمات احیا رو میگن. مثلا یه جاییست زمینیست باتلاقه، این آبشو میکشی بیرون، از باتلاق بودن خارج میکنی، این خب مقدمات احیاست، این شما اولویت داری برای احیای این زمین. اینو بخواهیم خون تحذیر. اما یه وقت نه، ولی یه جامعه یه زمین رو در اختیار شما قرار میده، شما احیا کنید. اینجا این نمیگن اصطلاحاً اکتا. اکتا یعنی از یه زمین قطعی رو انتخاب میکنن به شما میدن، اکتاعات. اینجا دو مبناست، من اون مبنایی که توضیح دادم خدمتتون اولویته، شما اولویت پیدا میکنید برای احیا، ملکیت نیست اکتا. این که پیامبر به فلانی، به بلال در ری رو در کنار مدینه داد و گفت برو احیا کن، اونم اون دره رو رفت باغ کرد و این چیزها، بعد ملکش میشه. صرف اکتاش ملکیت نمیاره، اولویت میاره. کسی دیگری نباید مزاحمت کنه با این احیا. ممکنه بعضی ها بیان بگن نه، ولی یه جامعه اکتا بده ملکیت آوره، اون یه بحث جداییست. اما اونی که مشهوره اکتا اولویت میاره نه ملکیت. خب برگردیم. خب شرط احیا این است اون زمینی که شما میخواید احیا کنید اکتا شده نباشد برای غیر. اگر اکتا شده برای غیر نمیشه. جواز شرعی اکتا هم سیره رسول اکرمه، روایات از معصومین هم داریم، سیره رسول اکرم. پیامبر به بعضی اصحاب این اکتاعات رو کرده بود، زمین های موات رو در اختیارشون گذاشته بود که بره احیا کنه، یک نوع تولید و اشتغاله و زمین های موات رو احیا کردنه. به بلال داده بود در ری در کنار مدینه بود، به زبیر که یه مقدارم طمع زیاد داشت بهش گفته بود اسب تا کجا میتازه، یه چویر رو نشان داده بود اینجا رو به تو اکتا کردم. اینم اسبشو تاخته بود اسب رفته بود، آخرش یه جایی خسته شده بود اسب چیز کرده بود، ببینید چند اکتا، بازم گانه نشده بود، این شلاق اسب رو انداخته بود یه 10 متر هم اضافه بشه. احیا بکنه ملچش میشه، احیا بتونه بکنه، من میخواد احیا اولویت میاره دیگه. روشنه؟ خب او مقتعن من النبی او الامام علیه السلام، یعنی لم یکن انتفاع این که مقتع از طرف نبی و امام باشه لأحد المسلمین، انتفاع کنهی مقتعن، یکی از شرایط احیا این است مقتع نباشد، انتفاع این مقتع نباشد از طرف نبی یا امام، یعنی معصوم ها، نه اینج دیگران چه معلوم نیست به چه سسانی اکتا میدن با چه نیت هایی. اسمت سبب میشه نیت هوس و شهوت نباشد، اما اگر اسمت در کار نباشه به مروان نصف خمس آفریقا رو خلیفه داده بود. الان آفریقا چند تا کشوره؟ نصف خمسش مال مروان بود. به عبدالرحمن ابن عوف که یک مهره‌ای بود از اون شورای 6 نفره سبب شد یکی از خلفا خلیفه بشه، خلیفه سوم اینطوری خلیفه شد که با عبدالرحمن ابن عوف خلیفه شد. در میدونید چه شورای 6 نفره سعد وقاص بود،
امیرالمؤمنین بود، طلحه بود، زبیر بود، خلیفه سوم بود و عبدالرحمن ابن عوف بود. این 6 نفر باید انتخاب می‌کردن خلیفه سوم رو. اگر امتناع می‌کردن دستور داده بودن که بکشیدشون. باید مجبوراً یه نفر رو از خودشون انتخاب می‌کردن. این یک دستور. دستور دوم، اگر رأی ها مساوی بود هر چه عبدالرحمن بگوید. خب دو به دو رأی داده شد، دو به دو رأی شد. خلاصه زبیر به امیرالمومنین رأی داد، این سعد وقاص به یکی رأی داد و عبدالرحمن هم به یکی رأی داده بود. سه تا دو نفری شده بود. بعدش عبدالرحمن باید انتخاب میکرد. اول عبدالرحمن ابن عوف رو به امیرالمؤمنین کرد و فرمود اجر بر اساس مشی کتاب، بر اساس کتاب و سنت و مشی دو خلیفه را میری، من با تو بیعت کنم. یک شرطی کرده بود که میدونست امام قبول نمیکنه. خودشون امام فرموده بود من بر کتاب و سنت و خودم هم سیره دارم. برجشته بود به خلیفه سوم گفته بود که اگر بر مشی اینا میری من قبول میکنم. چه ایشونم قبول کرده بود. بله، لأن المقتع له یسیر اولا من غیرهی، چون اونی که برای او اکتا شده اولویت پیدا میکنه از غیرش. دقت کنید، شهید ثانی ملکیت مطرح نمیکنه. چی مطرح میکنه؟ اولویت. چه تهجیر؟ مثل تهجیر، انگار دو راه برای اولویت هست، یا تهجیر یا امتیاز رو از ولی گرفتن. اقتا فلا یصح لغیره التصرف بدون اذنه، پس برای غیر صحیح نیست بیاد اونجا تصرف کنه بدون اذن این شخص مقتع له. اگر میخواد اونجا رو احیا کند و تصرف کند باید از اون مقتعون له ازد بجیره، اون اولویت داره. و این لم یفت ملچن، ولو این اکتا مفید ملچیت نیست اما مفید اولویته، که توضیح دادم خدمت. خب الان دو تا حادثه تاریخی نقل میکنه. این دو تا حادثه تاریخی برای نسس جواز اکتا رو اثبات کنه. وقد روی ان النبی صلی الله علیه و سلم نقل شده چه پیامبر اکرم اکتع بلال ابن حرس العقیقه، به بلال ابن حرس عقیق را اکتا کرده بود. عقیق را، عقیق یه منطقه بوده و هو وادن به ظاهر المدینه، یک دره بوده در پشت مدینه، دره عقیق بهش میگفتن. اونجا رو به اکتای او در آورده بود تا احیا کنه. حتی در زمان خلفا هم این بود، بلال اینجا رو احیا کرده بود و این زمین در دستش بود. و هم واستمر تحت یده الى ولایت عمر، در دست او بود این تا ولایت ثانی. و اکت از زبیر ابن عوام، اکتع فاعلش پیامبره، پیامبر اکرم به زبیرم اکتا کرده بود. حضر فرسهی، ببخشید حضر فرسهی، حضر به ضم الها و سکون زاد، حضر به معنای مسافته. مسافت اسبش، بلها حضر، بلها المحملت المزمومه و زاد المهجمه. محمله یعنی بدون نقطه، ه بخوان، خب نخوان، ز نخوان، ه. محمله یعنی بدون نقطه. زم حضر، زاد مهجمه، زاد مهجمه نقطه دار. و هو عدوهو، عدو یعنی دویدن، پرش. اسب هر مقدار دوید اونو میگن حضر الفرس. مقدار و ماجرا، اون مقداری که فرس حرکت میکنه، مقدار و ماجرا. خب این زبیر میدونی چی کار کرد؟
سوار اسبش شد فعذرا فرسه او اسبش حرکت داد فعطا گامه تا اون مقدار که اسب خسته شد، خودش خسته نشد و اسب خسته شد حتا گامه، ای عجز عن التقدم، دیگه از راه رفتن عاجز شد، اون مقدار با اسب تاخت، فرما به صوتی، صوت یعنی شلاق، شلاقش هم انداخت، طلبن لزیاده علی الحضر، به خاطر اینکه زیادتر از حضر رو هم طلب کنه. پیامبر به مقدار حضر بهش داده بود اونجا رو اکتا کنه، اون 10 متر هم میخواست زیادتر بهش بدن که احیا بشه. فاعطاه، پیامبر اونم داد، من حیث و گعصد، از اون جاهایی که شلاق افتاد تا اونجا بهش اکتا کرد، اولویت داد. اکتا اولویت ها، نه اکتا ملجیت. خب و اکتا غیره هما مواضع اخر، به غیر این دو نفر هم محلهای دیگری پیامبر اکتا کرده بود، یعنی از سیره پیامبر اکتا بود. این دوتا رو از باب مثال زدیم، مثالهای دیگری هم هست. پس یکی از شرایطش که امروز خوندیم، نباید زمینی که بخوایم احیا کنیم اکتای غیر باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.